أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإذا علمت الحال في سورة المعقولة هكذا، فهو أن المعقول منها بعلمه والعاقل، فاعلم أن الحال في سورة المحسوسة أيضا على هذا القياس، فإن المحسوس كما وقع تنبيه عليه ينقسم إلى ما هو محسوس بالقوة وإلى ما هو محسوس بالفعل، والمحسوس بالفعل متحد الوجود مع الجوهر الخاص بالفعل. در بحث اتحاد فرمودن اینکه صورت معقوله با عاقل متحد است، این اتحاد اختصاص به صورت معقوله ندارد. چه در تعقل، چه در تخیل، چه در احساس، در همه موارد همین مطلب هست. منتها برای اینکه این اتحاد را اختصاص به صورت معقوله نداده باشند و در همه انهای ادراکات حرف چنین است، حرف را یک کاسه کردن، گفتن علم و عالم و معلوم با هم متحدن، عنوان علم را آوردن. این برای آن است که همه انهای ادراکات را شامل بشه، خواه به صورت تعقل، خواه به صورت توهم، خواه به صورت تخیل، خواه به صورت احساس. در همه موارد این بحث اتحاد هست. اون چه که فرمودن در بحث‌های قبل و الان هم ادامه دارد این بود که معقول به ذات چیزی جز وجود نوری ندارد، و این نکته را هم باید توجه داشت که تعبیر صورت علمیه این مال وجود ذهنی است. در بحث علم نباید عنوان صورت علمیه آورد، صورت علمیه مال وجود ذهنی است. تعبیر وجود نوری و وجود مجرد مال بحث علم است. در بحث علم نباید از وجود نوری تعبیر کرد به صورت علمیه، صورت علمیه مال بحث وجود ذهنی است. معقول به ذات چیزی جز وجود نوری نداره. قهرن مسئله حضور، مسئله ظهور، کشف و علم از او انتظار میشه. این عناوین همه از آن وجود نوری است که انتظار میشود. لذا الان میبینید که اصطلاحات و تعابیر هنوز اون تعابیر جدا نشدن مرز وجود ذهنی و علم در این عبارات هنوز سرایت داره. مثلا همین بگیم فرمود و ازا علم تل حالا فی صورت المعقوله. خب صورت الان اینجا نباید بیاریم در بحث اتحاد، در بحث علم صورت مال بحث وجود ذهنی بود، الان اینجا حرف صورت نیست، الان اینجا حرف وجود نوری است. و اذا علمت الحال فی صورت المعقول هاکذا، که گفتیم در صورت معقوله اونجا معقول و عاقل اتحاد دارن این همه هم و هو ان المعقول منها به اینه و العاقل، این رو که در بحث قبل گفتیم الان باید توجه داشت به این که این اختصاص به معقول ندارد. در متخیلم همین است، متوهمم همین است، احساسم همین است. یعنی همونطور در ابتدای این بحث مرحله دهم تذکر دادیم، حکمت متعالیه به این جهت عنوان بحث اتحاد عاقل به معقول را تغییر داده به بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، به جهت اینکه اختصاص به تعقل ندارد. تا فقط بفرمایید در بحث تعقل اتحاد مطرح است، نه، در تمام ادراکات، در انهای ادراکات این بحث اتحاد مطرح است. لذا می فرماید فعلم ان الحال فی صورت المحسوسته ایزن علی هذا القیاس، در اون صورت های محسوس هم همین طور است. برای اینکه الان نگفتیم این صورت معقوله بالفعل و بالقوه، منظور صورت معقوله بالفعل است که با عاقل اتحاد دارد، در اینجا همینطور. فإن المحسوسه که ما وقع تنبیه علیه گفتیم که ینقسم محسوس الى ما هو محسوس بالقوه و الى ما هو محسوس بالفعل. در محسوس بالفعل و المحسوس و بالفعل متحد الوجوده مع الوجود الخاص بالفعل، اینجا همین اتحاد هست. محسوس بالفعل با جوهره هاست متحد است. در تخیلم همینطور است، در توهمم همینطور است، در انهای ادراکات همینطور است. از بحث تعقل بالاتر در عرض کردیم ادراک عقلی و بالاتر از او ادراک قلبی، در ادراکات قلبی هم همینطور. اونجا که ادراک است این بحث اتحاد هست. حالا ایشون می فرماد این بحث، یعنی الانشون صدر و ذیل را در اینجا بیان کردن. اولین مرحله ادراک احساس است و آخرینش به جهات فرمایش آقای اون تعقل، در وسط تخیل و توهم هم همین دار است. منطقشون اولی و آخری رو فرمودن. حالا می فرماد این که ما میگیم در بحث محسوس هم حرف همینه، حالا احساس رو چجور باید تعریف کرد؟ تعریفی بعضی از آقایون دارن که این تعریف اونها مورد نقد ایشونه. باید اولا احساس تعریف بشود، وقتی تعریف شد اون را ببینیم این بحث اتحاد او رو چجور باید تعریف کرد. لذا علایشون میپردازن به تعریف احساس از قول دیگران که این تعریف به نظرشون صحیح است. ولی احساس و لیسه کما زعمه العامیون من الحکما، در بحث‌های عمومی فلسفه و حکمای عمومی، حالا به تعبیر ایشون عامیون من الحکما، اونا چی فرمودن در باره احساس؟ فرمایشون اینه که من ان الحسه یجرد و صورت المحسوسه به عینهی من مادتهی و یصادفها مع بارزها المقتنفه و الخیال و یجردها تجریدا اکثر. این آقایون فرمودن به این که، البته الان نقدشون به این تعریف آقایون اینه که اینایی که شما میفرمایید درباره حس، اینا به عنوان مقدمه است. این حس علم نیست، اینا مقدمه است، نه اینکه اینا رو نباشه، اینها هست، منتها علم این نیست، ادراک حسی این نیست. اینا گفتن من ان الحسه یجرد و صورت المحسوس را به عینه من مادتی. ما در ادراک حسی اینجور است که این شیء محسوس خارجی را تجرید میکنیم از اون مادهش، یا جرد و صورت المحسوس بینه من مادتی و یو صادق ما عوارض المختلف، اون عوارض که هم با او هست البته هم با او هست. بعد در خیال فرمودن ول خیالو یو جرد و ها تجریدن اکثر، در احساس حضور ماده شرط است ولی در خیال حضور ماده شرط نیست. خب این تعریف را آقایان در احساس داشتن، ما میگیم احساس این نیست. چرا؟ چرا میگیم لیسه کما زعمه اون آقایان؟ لما علمه من استحالت انتقال منطبعات به هویتها من مادتن الى غیرها. برای این که این مطلب معلوم بوده، معلوم هست که محال است انتقال اون منطبعات، اون که منطبع است طبیعت اوست به هویتشون، بخواد منتقل بشه از ماده به یک چیز دیگه، این محال است. اینجور نیست که حالا در حس شما بفرم مجرد شده این صورت محسوس اون چیزیست که مثلا ماده را از او گرفتید و این را انتقال دادید به هویت او یه چیز دیگر، این نمیشه. ولا ایزن معنا احساس، همینطور معنای احساس این نیست که بگیم احساس حرکت. ولا ایزن معنا احساس حرکت القوت الحاسه نعو صورت المحسوس الموجودت فی مادتهی کما زعمه و قومون فی باب الابصار. خب در بحث ابصار بعضی از آقایون نظرشون این است که قائلا به خروج الشعاع، به خروج الشعاع. اینها در اینجا هم حرفشون اینه که معنای احساس حرکت قوه خاصه است به سوی صورت محسوسهی که الموجودت فی مادتهی، در ماده اون که خروج شعاست، نه این حرکت قوه حاسه هم نیست احساس. یعنی این که قوه حاسه حرکت میکنه، شعا از چشم خارج میشه مثلا میره و او را میبینه. ولا ایزن معنا احساس حرکت القوت الحاسه نه و صورت المحسوس الموجودت فی مادت ای که ما زعمه و قوم فی باب الابصار، این نیست. ولا به مجرد اضافت لنفس الى تلک صور المادیه کما زعمه و صاحب و تلبیهات. همینطور می فرماد اونجه که شیخ اشراق فرمودم در بحث احساس درست نیست، برای اینکه ایشون می گوین احساس مجرد اضافه است برای نفس به اون صورت مادی. البته فرمود شیخ اشراق حالا اونجوری که قبلا اشاره شد حالا ایشون را اون نفس این را قبول ندارن، این ایشون اصلا تلقیشون از فرمایشات شیخ اشراف اون نیست. ایشون که میگوین احساس مجرد اضافه است برای نفس، یعنی اضافه است از نفس به سوی اون شیء صورت مادی، این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه لما مر قبلا گذشت که دو حرف اینجا مطرح است. این اضافه اگر اضافه وضعیه باشد که وضع و معاذات و زمان و مکان و اینا در او شرطه، اضافه وضعیه اخص است از اون که علم باشد، یعنی کوچکتر از آن است، ناتوانتر از آن است که بخواهد تو اضافه وضعیه علم باشد. اگر اضافه اشراقیه بفرمایید، اضافه اشراقیه هم اجل از آن است که مثلا به درخت در باغ تعلق بگیره، در شی خارجی تعلق بگیره، این اضافه یا اضافه وضعی یا اضافه اشرافی. اگر اضافه وضعی است، اضافه وضعی کوچکتر از آن است، اخص از آن است که علم باشه. اگر اضافه اشرافی است، این اجل از آن است، منزه از آن است، تعلق بگیره. اضافه اشرافی به شی مادی خارجی درخت و شجر و حجر و مکر و اینا. لذا می فرماد لما مره من ان اضافه الوضعیه الى الاجسام لیست ادراکا لها. اضافه وضعیه که علم و ادراک برای اونیست یا خصه از آن است. و از اون در اول اضافه العلمیه که همون اضافه اشرافی باشه، اینم لا یمکن ان یتصور بالقیاس الى ذوات الاوضاع المادیه. این اجل از آن است، اضافه اشرافی با تعلق بگیره به امور خارجی. پس نوبری عرفانی در بحث احساس نه اون تعریف اول درسته، نه حرف دوم و نه حرف شیخ اشراف. پس احساس چیه؟ تعریف خودشون خود ارائه میفرماین. میفرمان بلل احساس و انما یحصل و به ان یفیز من الواقع به سبحانه و تعالی صورتون نوریتون ادراکیتون که یحصل به هل ادراکو و شعور فهیه الحاست و بالفعل و المحسوست و بالفعل و اما قبل از ذالک فلا حاسته ولا محسوسه الا بالقوه و اما وجود صورت فی مادت محسوست فهیه من المعداد لفیضان تلک الصوره التي هي المحسوسه والحاسه بالفعل. ایشون میفرمایند حقیقت احساس و ادراک حسی این است که انما یحصل، یعنی اون احساس حاصل میشود به ان یفیز من الواهب، از طرف واهب صور حق تعالی افاضه می شود صورتون نوریتون ادراکیه. ادراک و علم مطلقا نوری، افاضه می شود اون صورت نوری ادراکی که یه سلو به برکت این صورت نوری ادراکی الادراکو و شعور فهیه، یعنی این صورت نوری ادراکی این چیزیست که الحاست و بالفعل است و المحسوس و بالفعل است که این دو با هم متحده هم. پس این چیزیست که از واقع به صور افاضه می شود. حقیقت علم پس مطلقا افاضه است، مطلق علم افاضه است، چه معقولش چه محسوسش، چه متخیلش، چه متبهمش. اون چه که معقول بالفعل است با عاقل بالفعل متحد است که این که این افاضه است. اون چه که محسوس بالفعل است با حاس بالفعل این هم افاضه است و متحدن. و اما قبل از ذالک تا این افاضه نشه این صورت فلا حاسته ولا محسوسه الا بالقوه. بله بالقوه در اون بالفعل نشده، حرف ما در اتحاد در بالفعله. و اما وجود و صورت فی مادت محسوسته، این که مثلا در اون تعریف اولیشون گفت من ان که لیسه کما زعمه و شون فرمود من ان الحسه من ان الحس یجرد و صورت المحسوست بینین الماده و ماننده این. می فرماد وجود صورت در ماده محسوسه اینا رو ما که نفی نمی کنیم، اینا رو که انکار نمی کنیم. می خواهم به شما بگیم این معدات دریافت ادراک حسی، شما معدات را با اصل ادراک اشتباه نگیرید. حقیقت ادراک مطلقا از هر نوعی بوده باشه اون افاضه‌ای، بله این معدات باید فراهم بشود، زمینه را آماده کند برای کنفیز. و بارها به عرضتون رسیده که علل معده برای تأمین قابلیت قابل است، نه فاعلیت فاعل. علل معده تأمین کننده علل قابلی است که قابلیت به حد نصاب برسه. بله این علل معده باید باشد که اون افاضه صورت بگیرد. و اما وجود صورت فی مادت مخصوصت فهی من المعدات، برای چی؟ لپیزان تلک صورت از اون صورت التي هي المحسوسة والخاصة بالفعل. و الكلام في كون هذه الصورت حسا وخاصا ومحسوسا بعينه كالكلام في كون الصورت العقلية عقلا وعاقلا ومعقولا. حرف درباره صورت حسی و خاص و محسوس، اتحاد حس و حاس و محسوس همون اتحاد عقل و عاقل و معقول است. منتها حکمت متعالی برای اینکه مجموعی اینها را در یک عبارت بگنجاند فرمود اتحاد علم و عالم و معلوم.
میشه گفتش یک تعبیر دیگه که از علم محسوس گرفته تا علم معقول همه یک سیر اشتدادی واحده، یعنی از
البته از اینا بله این مطلب محفوظ هست که این انهای ادراکات در یک سطح نیستن. این آلاشون رو میفرماد که اینا قابل تشکیکن با حفظ مراتبی که دارن. اولین مرتبه ادراک و علم که حسیست گرفته تا به عالی ترین مرتبهش، در هر مرتبه از انهای ادراکات وقتی اون ادراک بالفعل شد، این از افاضه است و از آن سویست و اتحاد بین دو طرف هست. در تمام این مراحل تا زمانی که بالقوه است حرف نیست الان در اون وقتی بالفعل شد. این است که اینها حکمت متعالیه مطلق علم را مجرد می دانند، ولو اینکه در ادراکات حسی. لذا در همین مبنای حکمت متعالیه در بحثای ابصار، حقیقت ابصار، اونجا حرفشون همینه دیگه. خب یه عده خروج و شایی شدن، از اون طرف گفتن شعا از چشم خارج میشه، گفتن شا وارد چشم میشه، فرماشاتی که همه دارن اونجا حکمت متعالی حرفش نیست. هیچ یک از این حرفا نیست، هیچ یک از این حرفا نیست. حقیقت ابصار به عنوان ادراک حسی اصلا به این چیزا نیست، اونجا افاضه است. یعنی از اینجا میزنم اونجا راه حل حکمت متعالی در بحث ابصار اینه دیگه. عالی ترین نظریه در بحث حقیقت ابصار همینه. این فرمایش رو تو به اینجا رسوندن. حالا شاهدی برای این که ادراک به نحو اتحاد عالم و معلوم است و این اختصاصی به تعقل ندارد، اهم از حس و خیال و وهم و عقل همه این هاست، حالا شاهد میارن از کتاب اصولوجیا. میگن ببینید ایشون هم همین فرمایش را در اینجا دارن. قال المعلم الاول في كتاب اصولوجيا، مستحضرید. خب این کتاب اصولوجيا برابر رسید که این قبلا آقایان فکر میکردن که این مال معلم اول ارسطوس. بعدن دیگران دیدن، متوجه شدن، دیدن که خب محتوای این کتاب اصلا با افکار مشا هماهنگ نیست. اصولوجيا که به معنای معرفت ربوبی است، اونچه که در این کتاب هست با اندیشه های حکمت مشا هماهنگ نیست تا بخواد مال ارسطو باشه. بعد به این نتیجه رسیدن، پی بردن که مال پلوتینه و ایشون هم از شاگردان و پیروان افلاطون است که در حقیقت این کتاب جنبه اشراقی دارد، افلاطونی دارد، با افکار مشا این هماهنگ نیست. لذا ایشون این مطلب رو اینجا نقل میکنن ازشون که قال المعلم الاول فی کتاب اصولوجیا، در کتاب اصولوجیا در صفحه 117 در همین چاپی که تو ایران نسخه کرده شده دوم صفحه 117 این فرمایش رو اونجا دارن. ینبغی ان یعلم ان البصر انما ینال الاشیاء الخارجت منها ولا ینالها حتی یکون به حیث و ما یکون و قوه دیه فیحس این ازن و یعرفها معرفتا صحیحتا الا نحو قوتی. می فرمون در بحث ابصار این است که ویژگی های سالا مطرح میکنن در حقیقت تفاوت هایی که بین ادراک حسی و ادراک عقلی مطرح است اینجا بیان میشه. یکی از اونا این است که عقل خودش را ادراک میکند ولی بصر و چشم نمیتونه خودش رو ببینه. چشم خودش رو نمیتونه ببینه ولی عقل خودش رو میتونه ادراک بکنه. ان البصر انما ينال الاشياء الخارجه منها، بصر چیزی که خارج از خودش میبینه، خودش که نمیبینه. ولا ينالها این بصر اون اشیا را حتی یکون به حیثو ما یکون و هوهیه، نیروی ادراکی بصر عین اون اشیا بشود، تا عین اون اشیا نشود برای او ممکن نیست. یعنی اتحاد مبصر و مبصر. ولا ینالها بصر اون اشیایی که خارج از اوست را حتی یکون و به حیث و ما هو ما یکون و هو هیه، مبصر و مبصر با هم متحد بشوند. پس نتیجتا فیحس و حین اذن حس میکنند، ادراک حسی صورت میگیرند. و یعرف ها اون اشیا را معرفتا صحیحتا علا نحو قوت حین به نسبت درجه بینایی. این الان نحو قوتی چون درجات بینایی متفاوته، به اندازه درجه بینایی خودش این رو میاد. حالا درباره حس که همین حرف مطرح است، کذالک المرء العقلی اذا القا بصره علی الاشیاء العقلیه لم ینالها حتی یکونو خوبه هیه شیئن واحدا. در ادراکات عقلی هم همینطوره، وقتی عقل القا بصر و یعنی اون چشم عقلی را بر اشیاء عقلی القا میکنه، در اونجا هم شرط اینه. البته اون حرف اولش حالا جز ذکر نکردن که گفتیم عقل خودش رو درک میکنه ولی چشم خودش رو درک نمیکنه. الان این قسمت رو میفرمان که لا ینال و لا این اشیا لم ینال ها حتی یکون خوبهیه، نائل نمیشود عقل اون اشیا رو که بخواد درک کنه الا اینکه این اتحاد باید صورت بگیره. حتی یکون و هوهی شیئن واحدا، یعنی اتحاد عاقل و معقول. خب قهرن حضور اون شی در حیطه وجود و هستی این عقل می شود. ادراک، ادراک بودی بیرون از او که نیست، ادراک عقل در حیطه وجودی و هستی خودش دیگه. لذا عقل خودش را و معدوده وجودی خودش را ادراک می کند. خب الا ان البصره، حالا تفاوتی که در ادراک حسی و ادراک عقلی است اینه که، یعنی مورد دیگر اینه که الا، پس الان در اینجا تا قبل از الا حرف در این شده که بصر و عقل، ادراک حسی بصری و عقلی، هر دوی این تا اتحاد مبصر و مبصر، اتحاد عاقل و معقول نباشد، این ادراک صورت نمیگیره. این فرقش رو اینجا فرمود. حالا یعنی این مشترکاتش رو فرمود. حالا میفرماد فرقشون در اینه که الا ان البصر یقع علی خارج الاشیاء. این حرف عنایت ویژه داشته باشید با اون حرف بالا دو تا. اول گفتیم که بصر خارج از خودش را میبیند، یعنی خودش را نمیبیند، عقل خودش را درک میکنه. الان میفرماید بصر، ان البصر یقع علی خارج الاشیاء، یعنی بصر ظاهر اشیاء را درک میکند ولی عقل باطن اشیاء را درک میکند. این که میفرماد الا ان البصر یقع علی خارج الاشیاء، با اون حرف بالا اشتباهش دو تا حرف شد. بس یکی این که بصر خودش رو درک نمیکنه، خارج از خودش رو درک میکنه، اون رو تو عبارت نیاوردیشون. دوم بصر ظاهر اشیاء رو درک میکنه، باطن رو درک نمیکنه. ان البصر یقع علی خارج الاشیاء ولی والعقل علی باطن الاشیاء، فلذلک یکون توحده معها به وجوه. از این جهت است که توحده معها، یعنی اتحادش با او، به وجوهی است. فیکون مع بعضها، یعنی این شدت و ضعف مطرح است در اتحاد، در مسئله ادراک عقلی که باطن اشیاء. فیکون مع بعضها اشد و اقواس من توحد الحس بالمحسوسات، یعنی اتحاد عاقل به معقول اقوا و اشد است از اتحاد حس با محسوس. و دیگر این که والبصرو، یعنی باز فرق دیگه اینه که والبصرو کلما اطال النظر الى شیء المحسوس اذر بهی حتی یسیره خارجا من الحس لا یحس شیئا. فرق دیگه شون این شد که بصر بخواد به یک شیء محسوس نگاه کنه، اگر به یک شیء نگاهش را طولانی کرد، به یک چیز خیره شد، این ضرر رو میرسونه. و این تجربه شده، یه چیز آدم زیاد که نگاه میکنه بعد سر آدم گیج میره، سیاه میشه، تاریک میشه، یعنی همون که میدیدم که درست نمیبینه. در بصر وقتی بخواد چیزی را نگاه کنیم، والبصر کلما اطال النظر الى شیء المحسوس، این اثر به مضر برای او، حتی اینکه یسیره خارجا من الحس لا یحس شیئا، به طوری که دیگه همونی که میدید دیگه حالا نمیبینه، قوه حسی او مختل میشه به خاطر اطاله نظر. اما در عقل چی؟ ببین در عقل به عکس اینه. فاما البصر العقلی فیکون علی خلاف ذلك، هر چی بیشتر تأمل کنه بیشتر میفهمه. و لا اقلش اینه، در تأمل عقلی هر چی بیشتر تأمل بکنه ضرر دیگه نداره، گیرم بیشتر نفهمه ضرر نداره. اما در نگاه ها بخواد بیشتر نگاه کنه، ببینه همین یه مقدار هم که میدید از دستش ره. و در بحث عقلی هم همینطور دیگه، انسان هر چه بیشتر تعقل کنه، بیشتر تأمل کنه، میبینید که عقل شکوفاتر میشه. و انسان اگر مسیر زندگیش یک مسیر تکاملی عقلی بوده باشه، انسان هر چه پیرتر میشه میبینید داناتر میشه، هر چی از این عقل استفاده بیشتر میکنه میبینید فهم او دقیق‌تر میشه. ببینید وقتی که پیر شد شده داناتر، هرچه پیرتر داناتر فهمیده تر. اینها رو ایشون میفرماد انتها کلام و این کلام جناب بلودین در اصول دیا. حالا برمی صدر المتعلیم میفرماد این شبهات و اشکالاتی که در بحث مربوط به اتحاد عاقل و معقول مطرح است الان تقریبا جوابش مشخص شده و اون این است که محور و منطقه بحث باید مشخص بشه که ما در بحث اتحاد عاقل و معقول حرف رو در باره چی داریم مطرح میکنیم. یعنی محل تعریف نزاع جز اساسی ترین کاره که یکی از اون بحث‌های اساسی این بود که در بحث معدوده اتحاد عاقل و معقول اموری که مطرح است اونجا مفاهیم اصلا راه نداره. اگر کسی خواست مفهومی رو با مفهوم اتحاد برقرار کنه اشتباه کرده، چون مفاهیم مسار تسلطن ماهیات اصلا راه ندارن، چون این شیش امری رو که مرحوم آشان ممتقی آمولی رضوان الله علیه در تعلیقه منظومهشون آوردن که شیش امر مطرح است در وسیعه اتحاد عاقل و معقول، دو امر از این شیش امر با هم متحد میشن، بقیه اصلا تو محور بحث نیستن. فرمایشون این است که ما یه صورت خارجی داریم که او وجودی دارد و ماهیت دارد، یه صورت ذهنی داریم که وجودی دارد و ماهیت دارد، یه انسان است و نفس است که وجودی دارد و ماهیت دارد. مطلقا این سه تا ماهیت ها رو بذاریم کنار، اصلا ماهیت محل بحث نیست. میمونه وجود عالم، وجود اون صورت و وجود شیء خارجی. خب این شیء خارجی که صورت خارجی مادی داره وجود و هم کاری به اون نداره، میمونه اونجا که در ذهن است و انسان. گفتیم اون صورت ذهنی هم وجودی داره، ماهیتی داره، ماهیتش مال بس وجود ذهنی است، میمونه وجود اون صورت و وجود انسان. این دوتا با هم اتحاد برقرار میکنن. خب اگر ما اومدیم ماهیات رو داخل کردیم شبهات وجود ذهنی ما، اگر ما اومدیم مفاهیم رو داخل کردیم خیلی از شبهات مطرح است. وقتی حوزه اصلی بحث مشخص شد که الانشون فرمات حدودی شده با این خیلی از شبهاتی که مطرح کردن شبهات مندفع است که حالا میمونه انشاءالله برای فرد. الحمدلله رب العالمین.